الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سوره حجر آیات 90 به بعد. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عدین فوربک لنسألنهم اجمعین عما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. آنسان که عذاب نازل کردیم بر کسانی که آیات الهی را تقسیم کردند، همانها که قرآن را بخش بخش و تکه تکه و پاره پاره کردند. تقسیم قرآن و اده کردن، الذین جعلوا القرآن عدین، بخش بخش کردن، تکه تکه کردن، پاره پاره کردن قرآن، به معنای تکه تکه کردن این کاغذ قرآن نیست، به معنای محتوای قرآنه. محتوای قرآن رو تکه تکه کردند، بر اینها بلا نازل میشه و مشمول عذاب الهی هستند. فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم به پروردگار تو که همه اونها مورد سوال قرار میگیرن، به حساب همه اونها رسیده خواهد شد. چی میشه که انسان با آیات الهی اینطور برخورد میکنه که بخشی از آیات الهی رو اخذ میکنه و بخشهای دیگری از آیات الهی رو رها میکنه، تقسیم میکنه آیات رو؟ اگر انسان قبل از این که خدا رو بشناسه و قبل از این که خودش رو بشناسه بیاد سراغ شناخت پیامبر خدا، بیاد سراغ شناخت قرآنی که توسط پیامبر خدا به دست ما رسیده، بیاد سراغ شناخت حجج الهی و دین خدا، بخواد دین خدا رو بشناسه، قبل از این که خودش رو بشناسه و قبل از این که با خودشناسی خدای خودش رو بشناسه، قرآن رو پاره پاره میکنه، دین خدا رو تکه تکه میکنه، رسول خدا رو بخش بخش میکنه، تقسیم میکنه. کما انزلنا علی المقتسمین، قسمت کننده ها، یه بخش از رسول خدا رو، از کارهاش و اعمالش و رفتارش و گفتارش قبول میکنه، یه بخش های دیگه ایشو زیر بار نمیره، قبول نمیکنه. اسلامش یک اسلام کامل و جامعی نیست، دینش دین جامع نیست. چرا؟ چون دین توسط چه کسی به دست ما رسیده؟ از کجا اومده؟ دین توسط رسول خدا از ناحیه خدای متعال به دست ما رسیده. قرآن توسط وحی از ناحیه حق تعالی بر پیامبر نازل شده. کسی که میخواد با دین خدا، با قرآن خدا آشنایی پیدا بکنه و شناخت درستی از اینها پیدا بکنه، باید از همون بالا شروع کنه، نه از پایین. با اون نگاهی که خدای متعال این قرآن رو نازل کرده، از اون زاویه نگاه الهی باید به قرآن نگاه کنه تا همه قرآن و همه مراد و مقصود حق تعالی رو درک کنه. فلذا اگر بدون اون نگاه بیاد سراغ قرآن، هر دریافتی که از قرآن داشته باشه تفسیر به رأی محسوب میشه، از پیش خودش داره یه حرفی میزنه، یه برداشتی کرده که مناسبتی با اون نگاه از بالا نداره، نگاهش از پایینه. به هر آیه ای که میرسه نگاه از پایین داره. یعنی چی؟ یعنی اون آیه رو فقط میبینه، همین که ببینم این آیه چی میخواد بگه. اگر بخوایم که حالا مثال بزنیم که واضح بشه، مثل این که مواجه میشه با یه آیه ای که میفرماد کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید. ها ببین، خدا گفته بخورید و بیاشامید. اگر ازش بپرسن که اسلام، قرآن حرفش چیه، میگه یه آیه ای داره میفرماد کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید. اسلام نظرش اینه دیگه، گفت خودش گفته. چرا؟ چون داره از پایین نگاه میکنه. از پایین نگاه میکنه یعنی مقصود و هدف و غرض خدای متعال رو از این که قرآن رو فرستاده، پیامبرانش رو فرستاده، دین رو فرستاده، نمیدونه چیه. هدف و غرض خدای متعال رو از این که انسان رو خلق کرده نمیدونه چیه. خدا اصلا چرا انسان رو آفرید؟ چرا انسان رو آورد تو دنیا؟ در راستای اون هدفی که خدا داشته که انسان رو خلق کرده، در همون راستا پیامبران و رسولانش رو فرستاده، در اون راستا فرستاده. هدفش از خلقت انسان چی بوده؟ هدفش از بعثت انبیا هم همون بوده. هدفش از انزال کتب و قرآن هم بر رسولانش و رسولش همون بوده. یعنی همه این قرآن یک هدف بیشتر درش لحاظ نشده. پیغمبر خدا یک مقصد بیشتر نداشته از رسالتش. تمام ائمه علیهم السلام رو به عنوان اوصیاء رسول خدا فرستاده، همه اینها در راستای همون هدف از خلقت انسانه. حالا اگر کسی هدف از خلقت انسان رو نمیدونه چیه، میخواد قرآن رو بفهمه، بره سراغ قرآن ببینه قرآن داره چی میگه بهش، ولی نمیدونه هدف از نازل شدن این قرآن چی بوده، اینو نمیدونه. تک تک آیات رو هی میخونه، شأن نزولش رو میبینه، همین ماجراهایی که هست دیگه، ببینیم شأن نزولش چی بوده، الفاظ قرآن رو معنا میکنه، ترجمه میکنه، سراغ لغت میره. توجه نداره که قبل از همه اینها باید با هدف خدا از خلقت انسان آشنا بشی. خدا تو رو برای چی خلق کرده تو دنیا؟ میدونی؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ از کجا آمدم؟ کجا میرم؟ اینو ندونی سراغ قرآن بری منحرف میشه، تفسیر به رأی میکنی. اگر قرآن رو تفسیر کنی، تفسیرت تفسیر به رأیه. پیغمبر خدا رو نمیشناسی، بی خود میگی من رسول خدا رو شناختم. وقتی خدا رو نمیشناسی یعنی نمیدونی خدا برای چی پیغمبر میفرسته. چه موقع میدونی که خدا برای چی پیغمبر فرستاده؟ وقتی خودتو بشناسی، بدونی تو برای چی خلق شدی. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اگر هدف از خلقت خودتو دونستی و شناختی، هدف خدا معلوم میشه که خدا تو رو برای چی خلق کرده. بعد به دنبالش هدف از بعثت رسول خدا رو میدونی، میفهمی، و به دنبالش هدف از نازل شدن قرآن رو درک میکنی، و به دنبالش هدف از دین خدا رو میفهمی و حجت خدا رو میشناسی. میفهمی الان وظیفت چیه، چی کار باید بکنی، آیات قرآن چی داره بهت میگه، چی میخواد بهت بگه. اینقدر دیگه سردرگم نمیشی، اینقدر دیگه احتیاج نداری که بری درس بخونی، سواد پیدا کنی تا دین خدا رو بشناسی، قرآن خدا رو بشناسی. میفهمی که با سواد کار حل نمیشه، با فهم و شعوره که مشکل حل میشه، با انسان شناسیه، با خودشناسیه. میفهمی که قرآن کتاب انسان شناسیه، کتاب خودشناسیه، کتاب خداشناسیه. فلذا در زمان غیبت امام عصر علیه السلام این دعا وارد شده که زیاد بخونید، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو به من معرفی کن. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اگر من تو رو نشناسم، رسولت هم نمیشناسم. معناش میتونه این نباشه که من نه این که اسمشو نمیدونم، اسم باباشو نمیدونم، خونش نمیدونم کجا بود، اهل کجا بود، همسرش، اینا نه، اینا نیست که. نمیفهمم رسالتش یعنی چی. رسول یعنی فرستاده خداست، نه اینکه اسمشو نمیدونم. برای چی فرستاده خدا؟ نمیدونم. باهاش مواجه میشم، حرفاشو گوش میکنم، اما بازم نمیدونم هنوز خدا اینو برای چی فرستاده. میگم هر کی گفت عمل کن دیگه، عمل کن. ببین چی میگه، این کارو کن بکن. یعنی پیغمبر خدا رو هم تقسیم میکنی. الان دین ما چجوریه؟ آیا ما واقعا جزو اونایی هستیم که دین خدا رو تقسیم نکردیم، عده عده نکردیم، پاره پاره نکردیم؟ الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن رو تقسیم نکردیم. یه عده میشن کسانی که میان سراغ رسول خدا، میان سراغ آیات و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، آیات و روایات مربوط به احکام شرعی و فقهی رو فقط میگیرن. نگاهشون به دین نگاه فقیهانه است، به هر امر و نهی در آیات و روایات که میرسن میگن خب امر دیگه، نهی دیگه، گفته این کار بشه، این کار نشه. معلوم میشه که میخواد حکم فقهی درست بشه اینجا، جعل حکم فقهی داره میکنه، داره قانون گذاری میکنه. نگاهش به قرآن نگاه کتاب قانونه، میگه این قرآن کتاب قانونه. چند تا آیه داره که مربوط بشه به احکام فقهی؟ 500. کل قرآن چند تا آیه است؟ بیش از 6000. خب آیات دیگه چی میشه؟ روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده چقدرش مربوط میشه به مسائل فقهی، شرعی، عملی، که این کارو کن این کارو نکن، قانون، جعل قانون، چقدرش مربوطه به جعل قانونه، بیان حکم شرعیه؟ 1000، 10000، خدا میدونه چقدر کمه. اونم تازه اومدن هی سوال کردن. بالاخره وقتی سوال میکنن، مردم درگیر بودن با این مسائل، هی سوال میکردن، سوالای دیگه میپرسیدن، خب حضرت اونا رو جواب میداد. اونم از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بیشتر، چون رونق گرفته بود مسائل شرعی و فقهی و اینها. نگاه ما به دین، به پیغمبر، به ائمه، به قرآن به عنوان شارع و قانونگذار است. میگیم اینا قانونگذارن دیگه، دیگه هیچی دیگه ندارن. خیلی از فقهای ما اینها از در غیر آیات احکام قرآن اصلا یه دور رو قرآن کار نکردن، نمیدونن آیات دیگه چه خبره، چه خبره. از خودشونم بپرسید میگن تأسف میخوریم که ما عمرمون رو صرفا رو آیات مربوط به قوانین قرآن صرف کردیم، که یه بخش کوچکی از آیات قرآنه، سایر بخش‌های قرآن رو نه کار کردیم، نه تخصص داریم، نه خبر داریم چه خبره. حالا میشه اینجوری؟ میشه؟ این نگاه از پایین نیست؟ الان به هر کسی بگیم که آقا خدا ما رو برای چی خلق کرده، خیال میکنید جوابایی که میدن یکیه؟ شما از علما بپرسید، همه اینا جوابایی که میدن یه جوره، یکی نه، هر کسی یه چیزی میگه، یه جوابی میده. اونایی هم که جواباشون مثل همه، ازشون دو تا سوال بپرسی، اینی که گفتی یعنی چی؟ تو معنا کردن اون جمله شون با همدیگه اختلاف پیدا میکنن، این یه چیزی میگه، اون یه چیز دیگه میگه. از اونایی که فقیهانه نگاه کردن، با نگاه فقهی و قانونی نگاه کردن به کتاب خدا، بپرسی برای چی ما خدا ما رو خلق کردیم؟ یعنی برای اینکه قوانین خدا رو عمل کنیم. ای عجب، قوانین خدا زمین مونده بود، ما خدا احتیاج داشت که ما قوانینش رو بیایم اجرا کنیم و عمل کنیم، خدا احتیاج داشت به ما که ما بیایم قوانین خدا رو عمل کنیم. دو تا سوال که ازش بپرسی هی میگه نه منظورم این نبود البته. خب اون آخرشو بگو. میگه فکر نکردم هنوز، تا تهشو هنوز فکرشو نکرد. حالا یکی یکی یه سوال کن تا من بگم، هی سوال کن من بعدیشو هم میگم، بعدیشو میگم تا آخرش بگم آها عجب، آقا شما مرجع تقلیدی، فقیهی، تا الان کجا بودی، چی کار میکردی؟ مسائل فقهی مشغول فتوا دادن بودم، مشغول علوم و دروس و حوزه که اینا غالبش مربوط میشه به فقه و قوانین شرعی. این تقسیم نیست، این جداسازی بخشهای قرآن از هم نیست. خب همه فقها اینجوری نیستن، یه بخش دیگه هستن که اسلام رو اسلام قانونی نمیبینن، فقط با نگاه شرعی و قانونی نگاه نمیکنن که بگن قرآن کتاب قانونه، با نگاه اخلاقی نگاه میکنن، میگن قرآن کتاب اخلاقه. حالا یا فقه هم قبول میکنن یا نه، فقه و قوانین رو زیر بار نمیرن، فقط اخلاق. اینجوری شو هم داریم دیگه، فقط اخلاق. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق هم یعنی همینی که میگیم، خوش اخلاق باش. خوش اخلاق باش یعنی اگر یه وقتی شما صلاح دیدی برخورد تند کنی، نه دیگه ببین بد اخلاقی داری میکنی. اسلام رحمانی، اسلام رحمانی، اینم یه جور اسلامه. اسلام رحمانی همش رحمانی دیگه، دیگه قرار نیست که یه وقتی یهو تندی بشه، خشونتی بشه. رحمانیه، همش باید بخندی. قصاص نه، ببین بد اخلاقی نکن دیگه. قصاص این خشنه، خشنه، این تنده، این با اسلام رحمانی جور در نمیاد. از پایین که میایم سراغ قرآن، میایم سراغ آیات، میایم سراغ روایات، همین بلاها سرمون در میاد. تیکه تیکش میکنیم اسلامو، تیکه تیکه میکنیم قرآنو. الذین جعلوا القرآن عضین، اونایی که قرآن رو تیکه تیکه کردن، جدا سازی کردن. ما این قسمتشیم، ما فقیهیم، دیگه کاری به چیزای دیگه‌اش نداریم. ما استاد اخلاقی، معلم اخلاقیات شما، ما با اخلاق، اسلام اخلاقه، اسلام رحمانی. یه عده دیگه میگن که اسلام اخلاقی نه، بیا بالاتر، اسلام قدرتی، حکومتی. قسمت حکومت کردن و قدرت داشتن و اقتدار اسلام در زمینه ظهور و بروز و اجرای بیرونیشو میگیرن، در کنارش البته قوانین فقهی به کار میاد. اخلاق به کار میاد، اما اینها زیر مجموعه قدرت و حکومت میشه. اسلامی که حکومت محور است، قبلیا اسلامشون اخلاق محور بود، قبلی تراش اسلامشون قانون محور بود، شریعت محور بود. اینا اسلامشون قدرت محور، حکومت محور، یعنی هدف میشه این که برای رسیدن به اینم هر کاری مجاز میشه. دیگه از زاویه حکومت و قدرت به قرآن نگاه میکنن، آیات قرآن که میخونن، اونی که تو ذهنشونه بر اساس اون محوری که از اسلام میشناسن بر اساس اون معنا میکنن. کما اینکه قبلیا اخلاق محورا بر اساس اخلاق رحمانی، خوش اخلاقی، این قرآن، هرچی حدیث بر خلافش باشه یا میگن سند نداره یا معناشو عوض میکنن، میگن این نیست منظورش، منظورشو بر میگردونن به اونی که محور ذهنشونه. دسته ای که نگاهش به قرآن نگاه هدایت محور باشه کم پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. نگاه هدایت محور، قرآن کتاب قانون نیست، کتاب اخلاق نیست، کتاب حکومت نیست، کتاب هدایت است. هدن ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن للناس. نگاه ما به قرآن باید نگاه هدایت محور باشه تا هیچ بخشی از آیات قرآن بیرون نمونه، جدا نشه. نگاه هدایت محور هر سه نگاه قبلی رو تو خودش داره، هم فقه داره، هم اخلاق داره، هم حکومت و قدرت داره. اما چون هدایت محوره و عدالت محوره، عدل و هدایت یعنی هر چیزی سر جای خودش. اخلاق مگه بده؟ خیلی خوبه، اخلاق خوبه، اما چقدر خوبه؟ تا کجا خوبه؟ مگه حد داره؟ بله که حد داره. قوانین شرعی اینا مگه بده؟ خیلی خوبه. بایدها، نبایدها، واجبات، محرمات، اینا جای خودش، جای خودش. تو نگاهت نگاه هدایت محور بشه، هدایت محور یعنی سعادت آخرتی خود انسان لحاظ بشه، با اون نگاه، نگاه خدا محور، نگاه اخلاق محور مگه فرق داره با نگاه خدا محور؟ بله که فرق داره. عجیبه که ما اینا رو باید برای بله خیلی ها بگیم که میگن اینا رو ما نشنیدیم تا حالا، جدیده، اینا چیه؟ میگیم ما به غیر از اینا نشنیدیم، با اینا زندگی کردیم، با اینا بزرگ شدیم، شما چطور اینا رو نشنیدین تا حالا؟ امیرالمومنین علیه السلام میان ازش سوال میکنن آقا عدل بهتر است یا جود؟ جود یعنی بخشش. جود و بخشش بده؟ اخلاق دیگه، آدمی که اخلاق خوبی داره خب اهل جود و بخشش. اخلاق که بد نیست دیگه. اصلا این سوال از کجا در اومده؟ از همینجا درست شده دیگه. عدل بهتر است یا جود؟ شما خودتو بذار جای حضرت، چی جواب میدی؟ گاهی اوقات سوال یه جوری طرح میشه جواب تو خودشه. یه مرتبه آدم به خود میاد، ای عجب، من تا حالا خیال میکردم که جود دیگه بالاتر از جود نداریم، اما مثل این که عدل بالاتر از جوده. هنوز جوابو ندادیم ها، ولی خودت که فکر میکنی میبینی نه، مثل این که این دوتا کلمه رو کنار هم که قرار دادیم یه مرتبه مثل این که دوزاری بیافته، آدم بیدار میشه. یه مرتبه اون یک کلید، یه قفل ذهن ما رو باز میکنه. ای عجب، مثل این که بالاتر از اخلاقم داریم. حضرت فرمود عدل بهتر از جوده، به خاطر اینکه جود امور رو از مجرای واقعی خودش خارج میکنه در جامعه. ای عجب، ما اینجوری نگاه نکرده بودیم تا حالا. به همه بخندیم، به همه احسان داشته باشیم، به همه جود داشته باشیم، همه رو به شما عرض کنم که تحویل بگیریم، هم اینجوری نیست. امور از مجرای صحیح خودش خارج میشه. مجرای صحیح خودش کدومه دیگه؟ اون عدله. وقتی جود خوبه که در مسیر عدل باشه، در مسیر حق باشه، مورد رضای خدا باشه. کی میتونه عدل رو تشخیص بده؟ کسی که اهل هدایت باشه، نه خوش اخلاق باشه، نه فقیه باشه، نه اخلاقی باشه، نه نمیدونم حکومتی باشه، نه، هدایت شده باشه، فهمش، شعورش باز شده باشه. خدا عقل رو به ما داده، هدایت ما در گرو استفاده از عقله. اگر از عقلمون استفاده کردیم، عدل رو تشخیص میدیم، میفهمیم جاش کجاست. الان ما با کجای وجودمون فهمیدیم که عدل بهتر از جوده؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود، چون حضرت فرمود شما قبول کردی یا نه فهمیدی؟ اگر هنوز نفهمیدی، یه مثال میزنم دیگه، شک ندارم که میفهمی. اگر معلم بیاد سر کلاس درس بده، امتحان بگیره، به همه بده 20، جود به خرج بده، جود، شما بچه تو میفرستی توی این مدرسه که یه همچین معلم اهل جود و بخشش و حاتم طائی تو این مدرسه هست؟ که آقا این فهم نداره، این شعور نداره، این عقل نداره. این اگه عقل داشت میفهمید، از دم نبه، این درس نخونده، این یکی درس خونده، این ظلمه، این جنایته. میگن آقا جنایت اخلاقیه، معلم اهل جود اخلاق مدار جنایتکار. میگیم چجوری شد؟ ما تا حالا نمیتونستیم این دوتا رو تصور کنیم، هم معلم اخلاق، هم نمیدونم اهل جود، هم اهل اسلام رحمانی، هم اهل بخشش، هم انقدر خوب، ولی جنایتکار، داره ظلم میکنه به بچه ها. وقتی شما به اونی که درس نخونده میدی 20، به اونی هم که درس خونده میدی، چون بالاتر از 20 که دیگه نداریم که بدی، مثلا 40، 20 باید بدی دیگه. میگه جود، ببخش، ببخش، دار و نداره تو ببخش. اگر هنوز جا نیفتاده، یه مثال دیگه بزنم. همین امشب برو دار و نداره تو به نام خانومت کن. جود خوبه دیگه، مگه نمیگی جود خوبه؟ یه چیزی مثال بزنم که دیگه صبح از خونه بیرونت کنه. میگه آخه من جود به خرج دادم. اهل جود نادان، بی عقل. عقل دیگه چیه؟ عقل دیگه چیه این وسط؟ ما همش میگفتن جود خوبه، بخشش خوبه، انفاق خوبه، نماز خوبه، روزه خوبه، حج خوبه، اما اینجا گفت که عقل خوبه. عقل این کجاش بود؟ چرا تا حالا اینو به ما نمیگفتن؟ چرا تا حالا اینو به ما نگفتن؟ عقل رو بذاری کنار، عقل نداشته باشی، بری سراغ قرآن، قرآن رو تیکه تیکه میکنی. عقل چیه؟ افضل العقل، امام رضا علیه السلام فدای حرمش، روزیمون بشه همگی انشالله اونجا کنار حرمش بحث کنیم. افضل العقل معرفت الانسان نفسه، خودتو بشناسی عقل داری، خودتو نشناسی عقل نداری. بی خودی خودتو معطل نکن. میدونی خدا برای چی خلقت کرده؟ میدونی برای چی اومدی تو دنیا؟ هدفتو میشناسی؟ اگر میشناسی عقل داری، اگر اینو فهمیدی عقل داشتی، حالا برو سراغ پیغمبر خدا، حالا برو سراغ قرآن، حالا برو سراغ روایات. همه اینا رو میبینی همه سر جاشه، دیگه هیچی رو دور نمیریزی، دور نمیریزی، بخش بخش نمی کنی، تیکه تیکه نمی کنی. این دیگه تیکش نه، مثل این که این آیه چیزی نداره، بذارش کنار، بریزیمش کنار. این نه، این آیه نه، این بخشش، این سوره چیزی نداره. ما تیکه تیکه میگیم، اینجوری نیست، ولی حالا داریم به عنوان مزاح میگیم. میگیم ما مسلمونیم، فقیه هم هستیم، فقیه، اما معتقدیم دین از سیاست جداست، دین از سیاست جداست. اسلام حکومت نداره، اسلام حکومت نداره. این حرفا از کجا در میاد؟ چه جوری درست شده؟ مگه میشه اصلا سیاست، حکومت بخش مهم و معظمی از زندگی و جامعه ماست؟ خدای متعال ما رو خلق کرده که زندگی کنیم، بخش عمده زندگی ما حکومت، سیاست، زندگی کنیم الهی، زندگی کنیم خدایی، قصابی کنیم برای خدا، نونوایی کنیم برای خدا، بقالی کنیم برای خدا، حکومت کنیم برای خدا. امتحان خودمونو تو شرایط مختلف زندگی درست پس بدیم. آزمایشات ما مال همین زندگیه دیگه. یکی از اشتباهات بزرگ ما اینه که خیال میکنیم کمال ما در درس خوندن ماست. هرچی بیشتر درس بخونیم کامل تریم، انسان رستگار تریم. نه، کمال یک انسان در قرار گرفتن تو متن زندگی دنیا و حفظ کردن خودش و دینش و آخرتش و یاد خدا و خودشو گم نکردنه. حالا هر کسی متناسب با استعداد خودش، یکی استعدادی داره توی رشته ای وارد میشه، یکی دیگه استعداد دیگه ای داره توی رشته دیگه وارد میشه، یکی یه شغلی، یکی یه شغل دیگه. همه جا امتحان هست، همه جا امتحان هست، همه جا تکلیف هست، همه جا میتونه انسان مورد آزمون الهی قرار بگیره و همه جا میتونه رفوزه بشه. یعنی اینجور نیست که فقط اونایی که حکومت میکنن اینا آزموده میشن و امتحان میشن و یا قبول میشن یا رفوزه میشن، که معمولا رفوزه میشن. نه خیر، اونی هم که داره یه بقالی رو اداره میکنه اونم خدا میدونه صبح تا شب چقدر رفوزه میشه. اونی هم که داره نونوایی میکنه، اونی هم که داره قصابی میکنه، اونی هم که پزشکه داره طبابت میکنه، اونی که مهندسه، اونی که مکانیکه، اونی همه تو همه ی رشته ها امتحان وجود داره. و تا ما زندگی نکنیم، این امتحانات رو پشت سر نگذاریم، مسائل ما حل نمیشه، رشد نمی کنیم. معنا نداره بگیم خدا ما رو خلق کرده که دست از بخشهایی از زندگی بکشیم و بریم تو غار مثلا، بریم نمیدونم. بابا زندگی همینه دیگه، تیکه تیکه نکنیم اسلامو، تیکه تیکه نکنیم قرآنو. چی کار کنیم تیکه تیکه نشه؟ از بالا شروع کن، از خودشناسی شروع کن. خودتو بشناس، یعنی هدفتو بشناس، بدون برای چی آفریده شدی. خدا رو میشناسی چون میفهمی برای لقاء خدا خلق شدی، برای اینکه به فهم برسی، به شعور برسی، به یقین برسی، مراتب ایمان طی کنی، اینا رو میفهمی. این نور وقتی در شما پیدا شد، وقت رسالت رسول خدا رو درک میکنی. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو به من بشناس، معرفی کن. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگه خودتو به من معرفی نکنی من رسولتو نمیشناسم. تأکید ها، یه وقت ما میگیم خب گفته خدای خودتو به من معرفی کن دیگه، بعدش هم گفته خدای رسولتو به من معرفی کن دیگه. خب حالا اول رسولو معرفی کنه بعد خودشو، طوری نیست. نه، تأکید میکنه اگر خودتو به من اول معرفی نکنی من نمیتونم رسولتو بشناسم. بعد از این که خودتو معرفی کردی، حالا رسولتو معرفی کن، که اگر رسولو معرفی نکنی و من نشناسمش، حجتتو نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، حجتتو نمیشناسم، نمیدونم امام زمانم کیه. اللهم عرفنی حجتک، خدای حجتتو به من معرفی کن. فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، در دینم گمراه میشم اگر اماممو نشناسم، نفهمم که وظیفم چیه، دستور از کی باید بگیرم، تحت امر و اطاعت کی باید باشم، بیدین میمونم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، بیدین میمیرم. اینایی که گفتیم، همینایی که گفتیم و بعضی ها برمیدارن باز مقتسمین، تیکه تیکش میکنن، همین رو هم جدا جدا میکنن، تیکه تیکه پاره پاره میکنن. خدا میفرماید که فورب بکل نسالنهم اجمعین، همه شون سوال میکنن چه کاری بود کردین شما با دین من، اینجور برداشتین دین منو تیکه تیکه کردین، شما که نمیفهمیدین من شما رو واسه چی خلق کردم، چه حقی داشتین بیاین سراغ قرآن، چه حقی داشتین برین سراغ فقه، چه حقی داشتین برین سراغ اخلاق. فلزا حضرت علی علیه السلام اونجا تو کتیبه اون بالا نوشتین، فرمود معرفت و نفس انفع المعارف، نافع ترین معرفت ها معرفت و نفس. یعنی قبل از این که سراغ دین بری، سراغ آیات بری، سراغ روایات بری، سراغ پیغمبر خدا بری، سراغ ائمه علیهم السلام بری، بخوای اینا رو بشناسی اول باید معرفت النفس پیدا کنی. معرفت النفس یعنی هدف از خلقت خودتو بشناس، بفهم برای چی خلق شدی، قرار کجا بری، برای چی خلق شدی، یعنی تو چه موجودی هستی، آخرش سر از کجا در میاری. مگه از اول همین جایی بودی که الان هستی؟ نبودی که، یه جای دیگه بودی، چیزای دیگه میخواستی، چقدر خواسته ها داشتی، الان رسیدی دیگه اون خواسته ها رو نداری، الان خواسته هات عوض شده دیگه. قبلا پفک نمکی میدادن دستت راضی میشدی، حالا دیگه پفک نمکی بدن قبول نمی، میگید بابا من پورش باید به من بدین، پورش به چی؟ بله این آخرش ما اینو یاد نگرفتیم، باید من یه پورش به من بدین سوارشم تا راضی بشم. خواستهات عوض شده. از کجا میدونی تا در آینده همینجا میمونی؟ آخرش سر از کجا در میاری؟ اینو بهت میگن آخرت. به فکر آخرتت باش، یعنی بفهم برای چی خلق شدی، آخرش سر از کجا در میاری، کجای کاری، الان کجایی، یعنی ببین الان چیا میخوای. معلوم نیست اینایی که الان میخوای تا آیا بعدن هم همین رو بخوای. بعد از مرگ سر از کجا در میاری، چی میخوای، همه اینا ازت گرفته بشه تو میمونی خودت و خواسته ای که اونجا خواهی داشت، اونجا چی میخوای. همه انبیاء الهی اومدن اینو به ما بگن، قرآن کتاب هدایته، یعنی اومده اینو به من و شما بگه که آخرش ما سر از کدوم خواسته در میاریم. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ظاهرشو نگاه میکنیم میگه اینو میخوام اونو میخوام اونو میخوام، و هم عن الاخرته هم غافلون، به آخرش نگاه نمیکنی که من آخرش سر از کجا در میارم. از حالا باید تدارک ببینی برای آخر. بچه چرا 7 سالگی میره مدرسه؟ درسایی که تو مدرسه میخونه هیچیش به دردش نمیخوره، هیچیش. میگه منو برای چی میفرستین مدرسه؟ میگن باید بری مدرسه برای آیندت خوبه. تو خبر نداری از آیندت که چی میشه، چه اتفاقاتی میافته. میفرستنش سر کار، میگن برو شاگردی کن. میگه من برای چی باید انقدر کار کنم، زحمت بکشم، نونمو که بابام میده، آبمو که نمیدونم ننم میده، اون زندگیم هم خونه همه دارم، دارم بازی میکنم، بذار برم بازی کنم. میگن نه، تو نمیدونی بعدن چی میشه. ما میدونیم بعدن چی میشه، تو الان این کاری که بهت میگیم انجام بده، ذخیره میشه، بعدن به دردت میخوره. از حالا باید فکر اون موقع باشی که اگر تو موندی و حوزت، علی موند و حوزش، خودت و خدا، خواسته آخر تو چیه؟ فکرشو کردی تا حالا؟ نه. حالا میگن برای چی خلق شدی؟ بله من میدونم، برای عبادت خدا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همین فهمیدی حالا مثلا یعنی چی؟ فهمیدی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی چی؟ برای عبادت خدا. عبادت خدا چیه؟ هی کلتو بذاری رو مهر رو بلند کنی؟ بعدم امیرالمومنین رو بکشی؟ اینایی که امیرالمومنین رو کشتن، اینا پیشونیاشون پینه بسته بود از کثرت و طول سجده. خدا تو قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه اصلا میفهمیم یعنی چی؟ نه. اینایی که گفتیم اینا اصلا میگیم تا حالا ما نشنیده بودیم. آخرت یعنی اون آخرین خواسته ای که داری که میرسی بهش. همینجور میری جلوه عوض میشه خواسته هات، عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه. اول با یه ماشین نمیدونم اسباب بازی سرگرم میشدی، بعد کم کم همینجور یه دو چرخه، بعد موتور، بعد ما نمیدونم ماشین چی همینجور اومدی تا آخرش سر از کجا در میاری؟ آخرش به کجا میرسه؟ چی میرسه؟ به یه جایی باید برسی آخر آخر که یه خواسته ای پیدا کنی که هیچ وقت از اون خواسته دیگه بر نمیگردی، دست نمیکشی، همیشه اونو میخوای که میخوای که میخوای. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نماند. هیچ خواسته دیگه ای واسط باقی نمیمونه جز خدا خواهی، جز حق خواهی، جز عدل خواهی. حالا هی بگو احکام شرعی، هی بگو اخلاق نمیدونم چی، آقا جز عدل و حق و خدا هیچی برات نمیمونه. میرسیم به یه جایی که اسمش قیامته، روزیست که هیچ سایه ای جز سایه حق و خدا لا ظل الا ظله باقی نمیمونه. از حالا باید بفهمیم خدا فهمو برای چی به ما داده. خب وقتی من دارم میگم شما هم میفهمی، پس فهم داری که میفهمی دیگه. خب اینا چرا آکبند میبریمش، ولش کردیم، آکبند اونجوری رها کردیم، چرا استفاده نمیکنی؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.